بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
روز ولادت پر نور و سعادت روز و سال روز ولادت سید الشهدا سلام الله تعالی علیه به محضر مولای ما به محضر کریمه آل بیت و برای همه شما ولایون تبریک و تهنیت میگن. اسعد الله ایامکم تا ابد تا ابد. شمع شبستان مرام است حسین، به خدا بر همه خلق امام است حسین. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى أعز أهل السماء وإلى أعز أهل الأرض فلينظر إلى الحسين. أحسنت بموقع صلوات قفتيت. برای شادی روح سید شهدا سلام الله تعالی علیه صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
رأی و نظر شیخ انصاری درباره بحث مورد بررسی، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه درباره اصول عملیه یک توضیح مقدماتی دارند، آنگاه اصالت البراءت را اولین بحث مورد بررسی قرار میدن. میفرماید که اصول عملیه که در موضوع آن شک در حکم واقعی است یا در اثر فقدان نص هست یا در اثر اجمال نص یا در اثر تعارض نص، در هر سر نص اگر در دسترس نبود یا قابل استفاده نبود نوبت به اصل می رسد و اولین اصل به تعبیر ایشان چند قسم چند مورد برای اصل تصور میکنن. مورد اول جایی که شک ما دائر باشد بین حرمت شیء و غیر حرمت، این مورد اول که آیا مجرای براءت می شود یا مجرای احتیاط. و برای این مطلب ابتداءً در جهت اثبات براءت در این مورد به ادله اربعه تمسک فرموده اند، به این مضمون که جایی که امر دائر باشد بین حرمت شیء و عدم حرمت، استحباب، کراهت یا اباحه، در اونجا جا برای براءت است نه برای احتیاط. و در این رابطه از ادله اربعه استفاده می کنند، ابتداءند به آیات قرآن تمسک فرمودند در سطح وسیع، به این معنا که آنچه در کلام قدما آمده است گویا آورده اند و ابداعات و اظهار نظرهای جدیدی هم دارند که با این کیفیت و با این توانمندی تطور در اصول ایجاد شده است که منشأ تطور اصول آراء شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه هست. از ادله اربعه ابتداءا آیات قرآن، عنوان بفرمایید. یک، آیات قرآن در جهت اثبات براءت در مورد شک در حرمت شیء. از این آیات ابتداءا همان آیه‌ای که قبلا در درس های قبلی یادآور شدیم عنوان می شود: لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، سوره طلاق آیه 7. و آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، سوره بقره آخرین آیه، می‌فرماید که گفته شده است دلالت این آیه بر مطلوب واضحتون، همینقدر، دیگه شرح نمیداد. دلالت بر مطلوب واضحه، یعنی خداوند عبد خودش را، مکلف را تکلیف نمی کند مگر اینکه براش بیانی آمده باشد. بدون اعلام و ابلاغ تکلیف نمی کند. آتاها یعنی رساندن احکام. می فرماید که در این آیه کلمه موصول آمده است. موصول از مبهمات است، نیاز به شرح دارد، به موارد متعددی قابل تطبیق است. کدوم موصول؟ لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، این کلمه ما. می فرماید این موصول سه تا احتمال دارد. احتمال اول این است که مقصود از این موصول مال باشد، که خدای متعال فرموده باشد تکلیفی نیست برای مردم در جهت انفاق، کمک رسانی، مگر نسبت به اون چیزی که خدا براش داده. ایتا می فرماید اعطا است. شاهدم داریم در آیه آمده است فلینفق مما آتاه الله، از سنخ تفسیر موضوعی. تفسیر موضوعی این است که موضوعات را کنار هم که قرار بدیم به کمک هم دیگر معنای میداد بیرون. فلینفق مما آتاه الله کمک میکند که اینجا هم مال باشد. هر کسی را که خداوند مالی داده است وظیفه دارد، مکلف است که بدهد برای مستحقین. انفاق وجوبی باشد یا انفاق استحبابی، این احتمال اول. احتمال دوم در کلمه موصول این است که منظور از موصول فعل مکلف باشد، که خدا که معنا این بشود خداوند مکلفی را تکلیف نمی کند مگر آنچه که به او داده است، اعطا کرده است. معناش چه می شود؟ یعنی اگر مکلف قدرت داشته باشد، توان اعطا داشته باشد، توان عمل داشته باشد، اون عمل عملی است که خدا اون عمل را برای بنده خودش اعطا کرده و انجام بدهد. اگر ما موصول به این معنا بود، به عبارت واضح نتیجهش این می شود که خداوند انسان را مکلف نمی کند مگر نسبت به آن چیزی که قدرت دارد. آیه دومی که در انتهای سوره بقره هست که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسع به معنای قدرت و توانمندی است، که در مصطلحات نثری و شعری گفته می شود که فرد وسعش را دارد یا وسعش را ندارد، یعنی قدرت دارد یا ندارد. آیه دلالتش این می شود که تکلیف به یک فعل غیر مقدور از سوی خدا نیامده است. مکلف از سوی شرع مسئولیت دارد نسبت به آن چیزی که قدرت دارد، که خدا به او قدرت داده. خب این معنای دوم. احتمال سوم این است که منظور از مای موصوله حکم و تکلیف باشد، که حکم و تکلیف باشد، که در این صورت اگر منظور از ما موصوله در آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها حکم باشد، بله این احتمال می شود مستند باشد برای تمسک به براءت، که معنا می شود خداوند حکمی را، تکلیفی را برای به عهده مکلف نسپرده است مگر اینکه اعلام کرده باشد، تکلیف را ابلاغ کرده باشد. معنای اول، احتمال اول و احتمال دوم که ربطی به براءت نداشت. احتمال سوم درست مستند می شود برای اعتبار براءت، اما اشکال این است که این معنا اولا خلاف مورد هست، در مورد آیه این نیست، و در صورتی که خلاف مورد باشد دلیل میخواد که اون را بر خلاف مورد حمل کنیم، و الا ابتداعا طبق مورد باید انجام بدیم. ما آتاها در سوره طلاق در مورد انفاق و کمک مالی است و این مورد تطبیق نمی کند با اینکه از ما موصول حکم و تکلیف اراده شود، و بعد می فرماید که اگر حکم و تکلیف اراده بشد اشکال دیگری هم دارد، و اون اشکال این است که حمل می شود ما موصول بر یک معنای خاص. خب این دلیل میخواد، و اگر بگیم حمل بشود بر معنای عام قابل التزام نیست. معنای عامی که هم مال بگیرد هم فعل بگیرد هم حکم قابل التزام نیست. چرا؟ باید قابل التزام باشد، برای اینکه دلیل اگر عام بود که ضرری ندارد، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. دلیل اگر اخص بود در حد یک مؤیده، خب عام باشد که اشکال نداره. میگد قامی فرماید قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه موارد فعل، مال، حکم متباینات و مختلفات هستند، مختلفات الحقایق هستند، جامعی وجود ندارد که ما موصول اسم برای آن جامع باشد و همه این موارد رو فرا بگیرد. این فرمایش ایشان اشکالی که درباره دلالت آیه فرمودن که انصافا هرچند در تحقیق چیز دیگری انتخاب می شود انشاءالله، ولی انصافا دقت رأی توان فهم و عمق و قدرت استدلال نشان می داد که خیلی مقام بالایی داشته است. یک سؤال فنی و یک جوابی هم در ادامه زمیمه می فرماین، و آن این است که می فرماین در روایت عبدالاعلا که علی الظاهر صحیحه عبدالاعلا هست آمده است که حدیثی است که سؤال شده است عبدالاعلا از اصحاب امام صادق، از اجلا و ثقات، از امام صادق علیه السلام سؤال کرد که هل یکلف الناس بالمعرفه، هل یکلف الناس بالمعرفه؟ قال لا، على الله البيان، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولا يكلف الله نفسا الا ما آتاها. این حدیث حدیث معتبری است از حیث سند، و متن در ابتدا به نحوی آمده است که گویا این ماء موصول در آیه حکم باشد. منظور از ماء موصول در آیه تکلیف و حکم باشد. مکلم راوی سوال کرد که آیا مردم مکلفن به حصول معرفت؟ امام صادق فرموده باشد که نه، مکلف نیستن. خدا باید، خدای متعال بیان میکند، بیان نکرده است که یجب و علل مکلف ال معرفه. و بعد این که این وضعیت را، این صغرا را تطبیق میکند، مربوط میکند به کبرا که در قرآن آمده است: لا یکلف الله نفسا الا وسعها. با این آیه، در این روایت صغرا و کبرای قضیه اعلام می شود که منظور از ما در متاعها، در الا ما اتاها، حکم تکلیف است. در این روایت هم که شبهه‌ای نیست. قبل از که درباره روایت شرح مختصری بدیم، شیخ جواب داده است. می فرماید این روایت هم دلالتش بر مطلوب کامل نیست. برای اینکه خود معرفت امر غیر مقدور است، بدون تعریف خداوند معرفت امر مقدور است، اینجوری می فرماید. و خب درباره امر غیر مقدور که خدا تکلیف نمی کند، خداوند تکلیف می کند نسبت به امر مقدور، و نسبت به امر غیر مقدور تکلیف نمی کند. معرفت هم امر غیر مقدور است. این مقدار مختصر جواب می داد، تازه با توضیحی که داده شد. اما توضیحی درباره این آیه برای شما یادآور بشوم. اولا عنایت کنید، معرفت، اولا معرفت غیر مقدور است یا نیست؟ میگم الان دی. اولا معرفت غیر مقدور است یا مقدور، اینو توضیح بدیم. دغدغه ذهن شما، آنچه که ما میفهمیم معرفت مراتب دارد. معرفت ابتدایی و حد اقل فطری است، غیر مقدور نیست، مگر اینکه بگیم ذاتیات را ما مقدور عنوان مقدور بهش نمیدیم. ذاتیات است، فطری است، فطریات واقعیت هاست، ولی عنوان مقدور بهش نمیدیم، چون مقدور هم نیست. چرا؟ چون اختیاری نیست. شما علم دوست دارید، شما یه برگ گل زیبای پر لطافت دلپذیر رو دوست دارید، به اختیار اختیار کردید. نه، چیزی که اختیاری نبود عنوان مقدور بهش صدق نمی کند. اولا بگیم که معرفت فطری است، غیر مقدور هست، و از این ما غیر مقدور هست. اما اگر منظور از غیر مقدور غیر حاصل در نظر گرفته شود، مقدور آن است که در اختیار مکلف قرار داشته باشد، مثل مقدورات طبیعی، و غیر مقدور آن است که خارج از احاطه و توان انسان باشد. اگر مقدور و غیر مقدور رو عرفی در نظر بگیریم، میگیم معرفت مرحله ابتداییش مقدور هست، ولی که معرفت که انصراف داشته باشد به مصداق کامل آن، به حق المعرفت، اگر معرفت اختصاص داشته باشد به حق المعرفت، بله برای انسان عادی مقدور نیست. شما هم در حکمت نظری این نکته را بگیرید که معرفت کامل اختصاص دارد به انسان کامل، از قدرت انسان عادی بالاست. بنابراین اون حدیثی که گفته می شود ما عرفناک حق معرفتک، منظور اون باشد. در هر سر در مقام استدلال شاید منظور شیخ انصاری این باشد که معرفت به عنوان حق المعرفت مقدور نیست، و یا اینکه معرفت الله می‌فرماید مقدور نیست بدون قبل از تعریف الهی، منظور این باشد که معرفت حق تنها معرفت ذات نیست، معرفت اسما و صفات هست. معرفت اسما و صفات معرفت اسما و صفات عبارت است از اون اسما و صفاتی که بیان شده باشد، علم، بشر، و اون اسما و صفات را با تعلیم و تعلم و با تفکر و با تلاش بدون عنایت و ارشاد نمیتواند به دست بیارد. در شاهد این مطلب یا مؤید این مطلب، در جوانی هامون ما مشکلی داشتیم به تبعیت از سیدنا شهید صدر با کمونیست ها، با جبهه الحاد که منکر توحید و الوهیت خدای متعال بودن، دنیا رو تقریبا داشتن تکان میدادن و سرمنشأشان اون موقع شوروی اون روز و چین ماو بود، ماو ستی. و سیدنا شهید صدر در این رابطه که در نجف بودیم خط شکن بود، فلسفتانا نوشت، اقتصادانا نوشت. اونجا بودیم که یک کسی آمد از اروپا، آلمان، اون موقع میگفتن آلمان شرقی و غربی، یاد شما هست یا نیست نمیدونم، آلمان شرقیش قطب مربوط به شوروی شده بود، غربیش مال آمریکا و اینها بود. از آلمان شرقی آمد گفت نجف، گفت محمد باقر صدر لبنانی کیه؟ گفته شد بله سیدان صدر. گفت کتاب نوشته است به نام اقتصادنا، که اون موقع اقتصادنا در برابر نظام کمونیستی بود که اونها نظام مالی داشت. گفت این کتاب به این موضوع غوغا کرده است و در فروشگاه ها ممنوع شده است. اون کیه که این قدرتی دارد؟ در همون زمان که ما در اون وادی بودیم تحقیقاتی هم داشتیم، دانشمندان شوروی اون روز یک نظریه را اعلام کردند با گفتن که تمام این بافت جهان، این کرات، این منظومه با این وضعیتی که دارد از نظر علمی به اصطلاح فیزیک تحت تأثیر و اراده یک قوه بالاتر از خود این هاست، یک نیروی بسیار قوی و قدرتمند همه اینا را اداره می کنند که علم به ذات خدا بود، ولی خودشان ملحدترین مردم دنیا بودند، مرکز الحاد. اینو برای چه گفتم؟ معرفت ذات کافی نیست، معرفت خداوند با اسما و صفات، اسما و صفات هم باید از سوی خود خدای متعال اعلام بشود. درباره این معرفت شما را وقتتان را یک مقدار گرفتم، عیبی ندارد، توضیحاتی لازمی هم بود که برای شما یادآور بشود. در نتیجه شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه دلالت این آیه را بر مطلوب کامل نمی دانن. آیه دوم و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، درباره این آیه بحثی را ارائه می فرمایند، آن این است که گفته شده است بعث یعنی تبلیغ احکام، تعذیب یعنی عقاب. نتیجه این می شود که اگر تبلیغ احکام نشده باشد تعذیبی نیست و عقابی نیست، پس حرمت که مستلزم عقاب هست در صورتی که بیان نیامده باشد عقابی نخواهد داشت، اثری ندارد. بنابراین نتیجه این است که این آیه دلالت دارد بر اعتبار براءت. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه به دلالت این آیه هم اشکال میکنند، میفرمایند که این آیه نسبت به ماجرای گذشته است، حکایت از زمان ماضی است، یعنی خداوند می‌فرماید که عذاب نکرده است کسی را مگر اینکه به بعثت تبلیغ صورت گرفته. ابتداءً جهال، مردمی که قاصر بودند که عذاب نشده اند، اونهایی که تبلیغ شده اند، احکام براشان بیان شده است و مخالفت کرده اند، آنگاه عذاب شده اند. مربوطی به زمان ماضی است، ربطی به مطلب ما ندارد. آنگاه در ادامه چهار تا آیه دیگری را هم ذکر میکنم، مجموعاً شش تا آیه را مورد بحث قرار میدن و در نهایت مکر ما در به دست آوردن رأی صاحب نظر این است. در نهایت میفرماید که دلالت آیات بر مطلوب کامل نیست. گرفتیم رأی شیخ انصاری را که چه شد؟ که دلالت آیات قرآن بر اعتبار براءت در مورد شک در تکلیف در دوران آن بین حرمت و غیر آن کامل نیست. تا به اینجا براءت از جهت آیات قرآن به اثبات نرسید. مرحله بعدی تمسک به نصوص هست که به عنوان فهرست در ذهنتان بماند. دلالت نصوص را شیخ انصاری و اعتبار براءت کامل می دانند. انشاءالله فردا بحث میکنیم. سلامتی آقای مرزا و سلامت خط کنیم.